اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشم. نخست آجو شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. حکومت طالبان در افغانستان دیروز جمعه 24 ماه جنوری درخواست یک سالانوال ارشد محکمه بین المللی جرایم از قضات این محکمه برای بازداشت رهبران این گروه را محکوم کرده، گفته است که این درخواست با انگیزه سیاسی صورت گرفته است. این اظهارات حکومت طالبان یک روز پس از آن بیان می شود که کریم خان، سالانوال محکمه بین المللی جرایم محکمه هاگ، پنجشنبه از قضات این محکمه خواستار صدور دستور بازداشت رهبران طالبان در افغانستان به شمول هبت الله آخونزاده با اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران شد. وزارت خارجه طالبان در چند پیام جداگانه در رسانه اجتماعی ایکس با اشاره به درخواست بازداشت هبت الله آخونزاده رهبر این گروه و عبدالحکیم حقانی رئیس ستره محکمه طالبان نوشته است که این درخواست مانند بسیاری از تصامیم این ساختار محکمه بین المللی جرایم فاقد بنیاد عادلانه حقوقی، رفتار دوگانه و موضوع بانگیزه سیاسی است. وزارت خارجه طالبان در یکی از پیام‌ها همچنین از محکمه بین المللی جرایم انتقاد کرده است که چرا در مقابل عملکرد نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا که برای دو دهه در افغانستان حضور داشتند چشم پوشی کرده است. طالبان همچنین ادعا کردند که محکمه بین المللی جرایم فاقد بنیاد عادلانه حقوقی است. فدراسیون بین المللی حقوق بشر از درخواست سالانوال محکمه بین المللی جرایم برای صدور حکم بازداشت ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس ستره محکمه حکومت طالبان استقبال کرده است. این فدراسیون جمعه 5 ماه دلو طی بیانیه این درخواست را تاریخی خوانده و افزود که آخونزاده و حقانی با ارتکاب جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و اذیت بر مبنای جنسیت مظنون هستند، اما وزارت خارجه حکومت طالبان این درخواست را برخورد دوگانه و دارای انگیزه سیاسی توصیف کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما بار دیگر به مناسبت 24 ماه جنوری روز جهانی تعلیم و تربیه از محرومیت دختران افغان به آموزش ابراز نگرانی کرده و از گروه طالبان خواسته است که هر چه زودتر درهای مکاتب را برای دانش آموزان دختر باز کند. یونما دیروز جمعه 24 جنوری با نشر اعلامیه گفته است که از بسته شدن درهای مکاتب در افغانستان 1225 روز می‌گذرد و تاکنون مقام‌های طالبان هیچ اقدامی برای بازگشایی آن نکرده‌اند. روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت این یک امر ناپسند و تراژدی است که میلیون‌ها دختر افغان از حق تحصیل محروم شده‌اند. هیچ کشور تا به حال با گرفتن قدرت و پشت سر گذاشتن نیمه از جمعیت خیش پیشرفت نکرده است. مقامات حاکم باید فوراً به این ممنوعیت پایان دهند و به همه دختران افغان اجازه دهند که به مکاتب بازگردند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد توافقنامه صلح میان اوکراین و روسیه استقبال کرده است. ترامپ تهدید کرده است که اگر مسکو از توافق صلح خودداری کند، هدف تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار خواهد گرفت. سیبیها به روز پنجشنبه 4 ماه دل در مجمع اقتصادی جهان در داووس سوئیس از این موضع‌گیری رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استقبال کرد و افزود که پیام ترامپ واقعا قوی بود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید از تحریم‌های بیشتر برای وارد کردن فشار بر روسیه استفاده خواهد کرد. ترامپ پنجشنبه 23 ماه جنوری از طریق لینک ویدیویی با مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس صحبت نمود. رئیس جمهور ترامپ در پاسخ به پرسش‌ها در مورد تعهد او برای پایان دادن سریع جنگ در اوکراین گفت می‌خواهد به‌زودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند و قصد دارد که از تعرفه‌ها و تحریم‌های بیشتر برای وارد کردن فشار بیشتر بر روسیه استفاده کند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی متعهد شده بود که پس از روی کار آمدن به جنگ در اوکراین در مدت 24 ساعت پایان می‌دهد. او در هفته‌های اخیر از این اظهارات عقب نشینی کرده، ولی همچنان متعهد شده است که جنگ را به سرعت پایان دهد. وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز جمعه 24 ماه جنوری گفت دولت شاهی آن کشور تلاش تلاش می‌کند تا مقامات اداره جدید سوریه را در راستای لغو تعزیرات بین المللی کمک کند. فیصل بن فرهان آل سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی که پس از سقوط بشار الاسد رئیس جمهور پیشین سوریه وارد دمشق پایتخت آن کشور شده است، این موضوع را بیان کرد. احمد الشرع رئیس اداره موقت سوریه که رهبری گروه هیئت تحریر شام را نیز بر عهده دارد، از وزیر خارجه عربستان سعودی استقبال کرد. الشرع همچنین به سرمایه گذاری کشورهای حوزه خلیج در سوریه چشم دوخته است، کشوری که در نتیجه جنگ 13 ساله ویران شده است. بن فرهان روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سوری خود گفت عربستان سعودی در کنار سوریه ایستاده و بر لزوم تسریع لغو و تعلیق تمامی تعزیرات تاکید دارد. و همچنین افزود که عربستان در حال دیالوگ فعال با کشورهای زیربط از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا است و افزود که ما پیام‌های مثبت می‌شنویم. یک روز پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که می‌خواهد جهان خلع سلاح هسته‌ای شود، کرملین دیروز جمعه 24 ژانویه گفت می‌خواهد مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای با ایالات متحده را هر چه زودتر از سر گیرد. مذاکرات میان دو قدرت هسته‌ای بزرگ جهان در پی تنش‌های مربوط به درگیری اوکراین به بن‌بست رسید. مسکو در سال 2023 پس از آن که روابط آن با واشنگتن رو به وخامت گرایید، از آخرین توافق کنترل تسلیحات پیمان استراتژیک کاهش تسلیحات جدید یا نیو استارت خارج شد. پیمان استراتژیک کاهش تسلیحات جدید آخرین توافق دو جانبه در نوع خود بین دو قدرت هسته‌ای عمده جهان است، کشورهایی که بیشترین تسلیحات هسته‌ای جهان را در اختیار دارند. هر دو جناح ایالات متحده و روسیه گفتند که تا سال 2026 به طور یک جانبه به محدودیت‌های جنگ افزارهای هسته‌ای که در این معاهده ذکر شده پابند خواهند بود، اما هنوز برای یافتن یک گزین به توافق نرسیدند و مذاکرات برای ماها متوقف شده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که ما علاقمندیم که روند مذاکره هر چه زودتر آغاز شود. وی همچنین افزود که توپ در میدان آمریکایی هاست که تماس ها را به طور یک جانبه متوقف کردند. مجلس سنای کنگرس ایالات متحده آمریکا پنجشنبه 23 ژانویه جان رکلیف را با توافق آرا به صفت رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA تایید کرد. مجلس سنا با 74 رأی موافق و 25 رأی مخالف نامزدی جان رکلیف را تایید کرد. رکلیف از سال 2020 تا 2021 در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ به صفت رئیس استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا ایفای وظیفه کرده بود. هفته گذشته در جریان نشست استماعی در کنگرس گفت تحت رهبریش اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا تحلیل و تجزیه دقیق، هدفمند و معتبر را تولید خواهد کرد و هیچ زمان اجازه نخواهد داد تعصبات سیاسی یا شخصی مانع قضاوت ما شود یا محصولات ما را آلوده سازد. جان رکلیف اضافه کرد که اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا باید تمرکز خود برای تهدیداتی که از جانب چین و حزب کمونیست آن کشور ناشی می شود را افزایش داده و تشدید بخشد. رکلیف من حیث سارنوالی پیشین دولتی و نماینده مردم تکساس در کانگرس از سال 2020 در زمان استیضاح نخست دونالد ترامپ با وی کمک کرد تا از خود دفاع کند. ترامپ سپس او را من حیث رئیس استخبارات ملی به کار گماشت و وی جامعه استخباراتی ایالات متحده را رهبری نمود و من حیث مشاور عمده رئیس جمهور در امور استخبارات ایفای وظیفه نمود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا میرسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. شماری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که منع زنان و دختران از تحصیلات بالاتر از صنف ششم و کار در نهادهای غیرحکومتی توسط طالبان تأثیرات عمیق و جبران ناپذیری بر اقتصاد افغانستان گذاشته است. این کارشناسان استدلال می‌کنند که پالیسی‌های سخت‌گیرانه طالبان در قبال زنان نه تنها بر عواید ملی کشور بلکه بر معیشت خانواده‌ها نیز تأثیر مستقیم دارد و می‌تواند فاجعه‌بار باشد. نجیبه خلیل با جزئیات بیشتر.
زنان کم و بیش نیمی از نیروی کار و جمعیت اقتصادی افغانستان را تشکیل می‌دهند. آذرخش حافظی رئیس پیشین اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که ممنوعیت زنان از کار می‌تواند صدمه جبران ناپذیر بر اقتصاد ملی وارد کند.
زنان با مهارت‌های معینی که دارن عرصه‌های را مدیریت و رهبری می‌کنند که مردان قادر به انجام از اون نیستن و خلق هر گونه محدودیت و اعمال فشار بالای زنان و حذف از نظام تعلیمی و همچنان از نیروی کار به اقتصاد ملی صدمات جبران ناپذیر وارد میکنه.
با گفته حافظی، کشورها زمانی به توسعه اقتصادی میرسد که از تمام نیروی بالقوه کار از جمله زنان استفاده بهینه کنند و در چنین حالت زمانی که زنان در جامعه درآمد پیدا کنند، میل نهایی به مصرف افزایش پیدا میکند. وضعیتی که به صورت کل سبب افزایش تولید کالاها و خدمات بیشتر در جامعه میشود. ستیون رودریگز، مسئول برنامه انکشافی ملل متحد برای افغانستان، تاکید میکند که ممنوعیت بر تحصیل دختران و زنان افغان باعث کاهش تولیدات ناخالص داخلی افغانستان میشود.
The best estimates we have currently come from UNICEF.
تخمین هایی که ما در حال حاضر از یونیسف دریافت کردیم این است که محدودیت بر رفتن دختران به مکتب بعد از سنف ششم سالانه حدود 2.5% از تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، آنها تخمین کردند که اگر 3 میلیون زن و دختر پس از ادامه تحصیل وارد نیروی کار می شوند، می توانند 5.4 میلیارد دلار به اقتصاد کشور کمک کنند.
هدر بار، مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، پالیسی های طالبان را نقض تکان دهنده حقوق بشری و فاجعه اقتصادی می داند.
فارغ التحصیل شدن دختران از دانشگاه ها و تبدیل شدن آنها به نسل بعدی مهندسان، دانشمندان، حسابداران، کادرهای علمی و کارشناسان قطع شده است. یک کشور بدون موجودیت زنان در این نقش ها نمیتواند به پیش برود.
در همین حال، میرویس بلخی، وزیر پیشین معارف افغانستان، نیز ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران را در عقب ماندگی جامعه تاثیرگذار می‌داند.
بخش مهمی از در واقع ظرفیت زنان را در حوزه اقتصادی ما نه تنهایی که در نظر نمی‌گیریم، بلکه سرکوب می‌کنیم و این باعث میشه که افغانستان از لحاظ اقتصادی هم تأثیرات منفی ناشی از محرومیت مکاتب را تجربه بکنند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های جدی بر تحصیل و کار زنان اعمال کرده است. طالبان این پالیسی‌های سختگیرانه در برابر زنان را مسئله داخلی افغانستان خواندند و می‌گویند که حقوق زنان مطابق شریعت تأمین شده است. اما گزارش‌های متعدد ملل متحد و نهادهای حقوق بشری حاکی است که سیاست‌های سختگیرانه طالبان بر زنان و دختران در عرصه‌های مختلف پیامدهای عمیق بر اقتصاد ملی و زندگی مردم افغانستان داشته است و ادامه چنین وضعیت می‌تواند موجب ایجاد تشدید بحران فعلی اجتماعی و اقتصادی در کشور گردد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
میرویس بلخی، وزیر پیشین معارف در نظام جمهوریت، میگوید که دلیل مسدود ماندن مکاتب جلوگیری از ایجاد عدم اعتماد جنگجویان طالبان به حکومت این گروه میباشد. بلخی در صحبتی با همکارم فرخنده پیمانی تاکید کرد که نصاب تعلیمی سالیان گذشته افغانستان مبتنی بر دین و فرهنگ افغانستان بوده و تلاش‌ها برای احیای روند تعلیمی و تحصیلی پس از مسدود شدن مکاتب و دانشگاه‌ها نمی‌تواند جای تحصیلات اصلی را در مکاتب و دانشگاه‌ها بگیرد.
خب آقای بلخی، نصاب تعلیمی افغانستان در 20 سال پسین چی مشکل داشت یا محتویاتش متشکل از چی بود که امروز طالبان در همین 3.5 سال یا بیشتر میگن که روی نصاب تعلیمی کار میکنن؟
ببینید، نصاب تعلیمی افغانستان مبتنی بر فرهنگ مردم افغانستان و دین اسلام ساخته شده بود، انکشاف پیدا کرده بود و مغایرت با هیچ کدام از این دو ارزش های یاد شده ای که من خدمت شما گفتم نداشت. من قبلا هم طالبان در زمانی که من در معارف بودم توسط نامه های و دنبال اصلاح نصاب تعلیمی بر اساس سلیقه و سیاست خودشان بود، منتها پاسخ هایی که ما برشان می دادیم واضح بود که قناعت بخش بود و جوابی نداشتن و به همین دلیل دنبال این مسئله را ترک میکردن. و باری من به وزیر معارفشان هم همچنان آقای شیخ منیر گفتم که ما اگر یک مسئله که مغایر با فرهنگ دینی ما در افغانستان هست در کتب درسی و در هر مضمونی که شما انتقاد دارین پیدا بکنین میتونیم که سرش بحث بکنیم و همچنان ما متوجه میشیم که بله اینی مسئله مغایر با اصول یا ارزش‌های دینی و اسلامی در کشور هست. واقعیتش ایست که به صورت عینی هیچ کدام موضوعی را اینا نتانستن استدلال بکنن که او مغایرت داشته باشه با ارزش‌های اسلامی و فرهنگی مردم افغانستان.
بله. خب آقای بلخی، قسمی که در جریان هستیم در این مدت بیش از 3 سال تلاش‌های زیاد در بیرون از افغانستان برای بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان صورت گرفته، چی نهادهای داخلی بوده و چی نهادهای بیرونی یا بین المللی بوده؟ به نظرتان چقدر تا این مدت مؤثر واقع شده این دادخواهی و یا مبارزه زنان؟
خب به صورت نسبی و حد اقلی خوشبختانه میکانیزم های آموزشی بدیل پاسخ داده و یک جماعتی از دختران ما که در کشورهای همسایه مهاجر هستند یا در داخل افغانستان یک مقدار امکانات نسبی دارن از این فضا استفاده میکنن، قابلیت و ظرفیت و مهارت و سواد علمیشان بالا میره، ولی واقعیت امری است که هیچ وقت آموزش های بدیل و آموزش رسمی را جایش نمیگیره. به همین دلیل است که این قناعت بخش نیست، فقط در شرایط کنونی و در حال اضطرار و از ناگزیری این آموزش ها و مکانیزم های بدیل را میتونه که در شرایط کنونی ما قناعت بخش تعریف کنیم. یک قسمتی از آموزش‌های بدیل یا آنلاین یا مکانیزم‌های مختلف دیگه تصریحی یا فشرده‌ای که وجود داره در صورت و در شرایطی که آموزش‌های رسمی هم در افغانستان برای دختران که باز شوه، باز هم نیاز به این آموزش‌ها و نیاز به این درس‌ها هست. شما بهتر می‌فهمین که جهان پسا کرونا متوجه این مسئله شد که بعضی از ظرفیت ها و قابلیت ها نیاز به دنیای مجازی و به اصطلاح آموزش های بدیل داره، منتها قناعت بخش نیست.
افزایش مدارس دینی در افغانستان در نقاط مختلف که گفته شده بی پیشینه می باشه می رسانه، چقدر شما فکر میکنین که مدارس دینی زمان جمهوریت با مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان که فعلا در حال افزایش است فرق نه؟ چی تفاوتهای را شما می بینین؟
اولی که در زمان جمهوری ما 1800 باب مدرسه در سراسر افغانستان داشتیم که امروز این 10 چند اضافه شده و آخرین آماری که خود طالبان به صورت رسمی اعلان کردن 22,000 باب مدرسه در سراسر افغانستان تا اکنون ایجاد شده. اما در این حال رقابت برای ایجاد و تأسیس مدارس در ولسوالی ها، در قریه ها، در سطح ولایات بسیار است. تفاوت هم بسیار زیاد وجود داره و دلیلی که طالبان با سلیقه‌ای که داشتن، با اندیشه و ایدولوژی که داشتن، نصاب آموزشی مکاتب مدرن و مدارس مورد قبولشان نبود، و دلیلی که اینا میخواهند که از طریق نصاب آموزشی در واقع اندیشه، فکر و ذائقه طالبانی را در افغانستان تقویت بکنند تا باعث دوام ایدولوژی و اندیشه و حاکمیت و حکومتشان شود. خاطر از یک طرف به دنبال اصلاحات بسیار جدی نصاب آموزشی هستند و از طرف دیگه با ایجاد مدرسه های جهادی و دنبال ایجاد یک شهروند به اصطلاح ستیزگر و ملیشه صفت هست که بخواین که در ادارات امنیتی نظامی و امثال ای حاکمیت برن و وفادارانه به اینا همکاری بکنن. به این دلیل من متاسفانه میبینم که ما به دنبال ارتقای ظرفیت شهروندان افغانستان از طریق مدارس و مکاتب بودیم، اینا به دنبال ارتقای ایدولوژی شخصی خودشان بودیم.
خب بلخی صاحب، اگر کمی عقب نگاه کنیم، با توجه به گزارش های منتشر شده در دوره جمهوریت، وجود مکاتب و معلمین خیالی در 2 دهه گذشته و همچنین پایین بودن و حتی نبود کیفیت آموزش در برخی مناطق دوردست افغانستان هم نشر شده بود، چی تأثیر بر نظام آموزشی افغانستان داشت فکر میکنید؟
کلانترین اثری که داشت نظام آموزشی افغانستان ظرفیت تقدیم شهروند با کیفیت برای افغانستان به گونه‌ای که ما هدف اساسی و غایی ما بود نداشتیم. به همین دلیل اصلاحات کلان و گسترده دهه معارف را آغاز کرده بودیم مطابق بند چهارم هزاره سوم که در راستای از او اصلاحات بحث مکاتب خیالی، آمار متعلمین، آمار معلمین و امثال از او جزء برنامه هایی بود که طبیعتاً وقتی که یک نهاد مورد حمایت یا اعتماد و اعتبار مردم خودش نمی بود، او نمی تانست که ادعای از این را بکنه که فرزندانشان را انسانهای با کیفیت و با تربیت بار میاره. به همین دلیل در این راستا تلاش صورت می گرفت که حداقل ما از این مسیر بریم به یک وضعیت مطلوب.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
نزدیک به 3 سال است که یک دکتر نظامی از کالیفرنیا به نام جنیفر مولی در خطوط مقدم نبرد در اوکراین مصروف تداوی سربازان زخمی اوکراینی می باشد. مولی تصمیم رفتن به خطوط مقدم جنگ را پس از مرگ یکی از دوستان نزدیکش که او نیز سرباز متقاعد آمریکایی بود و در جنگ اوکراین کشته شد گرفت. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی بشنوید.
این ویدیو در ماه می سال 2022 توسط جنیفر مولی، دکتر نظامی آمریکایی از کالیفرنیا که سربازان زخمی اوکراینی را در خط مقدم جبهه تداوی می کند، گرفته شده است.
خواستم به اوکراین بیایم و به خانواده ها فرصت را فراهم کنم تا عزیزانشان با بهترین مراقبت های طبی ممکن برگردن و من می دانستم که اگر اینجا بیایم من می توانم با آنها این مراقبت ها را مهیا سازم.
مولی قبل از آمدن به اوکراین در بهار سال 2022 به حیث نرس در لس آنجلس کار میکرد. وقتی او به اوکراین رسید در ابتدا به یک گروه داوطلب از دکتران غیر نظامی پیوست.
And in May 2022, I was in Bakhmut, and then I went to Sloviansk, and then as the war progressed, I went and worked with different brigades. With his...
در ماه می سال 2022 من در بخمود بودم و بعد به سلوینسک رفتم. بعد با تشدید جنگ با لواهای مختلف با سازمان داوطلب اوکراینی کار کردم. یک دوست من در توله داوطلبان خارجی بود. او یک سرباز متقاعد آمریکایی عالی بود و از من خواست تا به سربازان توله آنها مراقبت‌های صحی را آموزش دهم.
دوست او اندرو وبر سرباز متقاعد اردوی آمریکا بود و او در تابستان سال 2023 در نزدیک اودیوکا کشته شد. مولی هر زمانی که برای یک ماموریت تخلیه می رود انگشتر حک شده با نام اندرو را در دست خود می کند.
من فکر کردم که به حیث یک داوطلب کار کنم، اما با او وعده دادم که کمک کنم. بنان من به توله او پیوستم، توله داوطلبان خارجی. من با آنها در جریان جنگ در ادیوکا با آنها بودم، جایی که ما بسیاری از برادران خود را از دست دادیم.
در سپتامبر سال 2024 مولی به لوای 60 مکانیزه پیوست، جایی که او به عنوان یک دکتر نظامی به کار خود ادامه داد.
شما هر قدری که بخواهید مطالعه کرده می توانید، اما تا زمانی که شما وارد یک جنگ نشوید واقعیت فاجعه بار یک جنگ را درک کردن نمی توانید. بنابراین من احساس می کردم تا حد زیاد آماده هستم و سپس با گذشت زمان در اینجا من بهتر و بهتر شدم. وظیفه من این است که سربازان زخمی را که زخمهای شدید و یا سطحی دارند از خط مقدم جبهه تخلیه کنم. همچنین گاه اوقات باید برویم و اجساد سربازان اوکراینی را پیدا کنیم.
مولی قصد دارد پس از پایان جنگ در اوکراین بماند، یک قطعه زمین بخرد و میوه و سبزیجات را در آن کشت کند و همچنان مشتاقانه منتظر گرفتن تابعیت اوکراین است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ثروت معدنی گرینلند پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که می‌خواهد کنترل این جزیره را از دانمارک بگیرد در معرض توجه جهانی قرار گرفت، اما تا به حال صنعت معدن گرینلند سود قابل ملاحظه‌ای را به دست نیاورده است. ولی ممکن است این وضعیت با توجه اخیری که بعد از اظهارات ترامپ به این جزیره قطب شمال معطوف شده تغییر کند. هنری ریجول در این مورد گزارشی دارد که شرح آن را مومن خان واحدی تقدیم می‌کند.
گوه سفید رنگ تیره خود را از صخره نو آنورتوزویت سرشار از رسوبات کلسیم و سایر مواد معدنی می گیرد. این در حال حاضر تنها معدن فعال گرینلند است. آنورتوزیت به دست آمده در گرینلند به سراسر جهان برای ساخت شیشه، رنگ، مواد پرکننده، سمنت و پلاستیک ارسال می شود. بنت آلسویگ جنسن مدیر عامل شرکت منرال های پایدار لومینا در گرینلند است که این معدن را اداره می کند.
گرینلند کشور پر از مواد معدنی است. ما به معنای واقعی کلمه مواد معدنی در همه جا در دسترس داریم.
این منرال ها شامل عناصر زمینی کمیابی می باشد که برای تکنولوژی های سبز که سلسله تأمین آنها در حال حاضر تحت سلطه چین است حیاتی می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می خواهد کنترل گرینلند را از دانمارک بگیرد، اقدامی که به قول او برای امنیت بین المللی ضروری است. گرینلند و دانمارک این مفکوره را رد می کنند، اما شرکت های استخراج معادن در صدد پیدا کردن یک فرصت هستند. باز هم بند اولسویگ جنسن
His interest for Greenland can actually help the industry
علاقمندی به گرینلند در واقع می تواند به صنعت معادن کمک کند تا به سرمایه گذاری بیشتر که برای توسعه آن در گرینلند نیاز است دسترسی پیدا کند. بنابراین بله، من قطعا از آن استقبال می کنم و من فکر می کنم مهم است که هم از بعد صنعتی و هم از بعد سیاسی در گرینلند خود را در همکاری با ترامپ و ایالات متحده قرار دهیم.
ناجا ناتانیلسن وزیر منابع معدنی گرینلند می گوید این جزیره برای تجارت باز است، نه برای فروش.
ما سرمایه گذاری های امریکایی را می خواهیم و خواهان همکاری با وزارت امور خارجه امریکا هستیم و مدت است که در تلاش بوده ایم از آن دفاع کنیم.
گرینلند در اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ در سال 2019 قرارداد را برای تقویت صنعت معدن امضا کرد، اما سرمایه گذاری در این عرصه کم بوده است. ناتانیلسن میگوید
For many years now we have seen that there has been some hesitance in the investor environment.
سال هاست که شاهد هستیم که در محیط سرمایه گذاران برای مشارکت در پروژه های پرخطر و بلند مدت تردید وجود دارد.
خطر همیشه به پاداش ختم نمی شود. یاقوت سرخ و یاقوت کبود در معدن آپولوتوک استخراج می شدند، تا اینکه در سال 2023 شرکتی که این کندنکاری را به پیش می برد ورشکسته شد. حکومت گرینلند امیدوار است که ثروت معدنی این کشور بتواند روز پایه و اساس اقتصادی استقلال کامل از دانمارک را فراهم کند. اولریک پرامگاد تحلیلگر انستیتوت مطالعات بین المللی دانمارک است.
If you want minerals out of the ground and financing Greenlandic self-sufficiency
اگر می خواهید مواد معدنی از زمین استخراج شود و از نظر اقتصادی تأمین مالی خودکفایی گرینلند انجام شود، باید از تکنولوژی بین‌المللی استفاده کنید و پس از آن احتمالاً باید از نزدیک به این فکر کنید که چگونه مطمئن شوید که این پروژه های معدنی واقعا به نفع افراد است که نزدیک به آن معدن زندگی می کنند، نه اینکه نسخه جدید از استخراج امپریالیستی باشد.
چالش های لوجستیکی آشکاری وجود دارد. گرینلند در بیشتر ایام سال یخ بسته است. اگرچه تغییرات اقلیمی زمستان ها را کوتاه‌تر می کند، جاده های کمی وجود دارد. قسمت اعظم این جزیره پهناور را مناطق غیر قابل دسترسی قطب شمال تشکیل می دهد. بنت اولسویگ جنسن از شرکت لومینا میگوید هیچ کس قرار نیست یک شبه ثروتمند شود.
It takes time to develop a project from the early stage exploration until you actually have
توسعه یک پروژه از مراحل اولیه اکتشافی تا زمانی که واقعا معدن داشته باشید که در آن استخراج کنید و شروع به فروش کنید زمانگیر می باشد.
گرینلندی ها امیدوارند سردردهای سیاسی که توجه ترامپ ایجاد کرده روزی نتیجه دهد. و ثروت و حتی استقلال را به این جزیره دورافتاده قطب شمال برمغان بیاورد.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.